بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر البیضان، جلسه 393، مورد 29 آبان ماه 1401. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما در تفسیر آیات 6 تا 20 سوره بقره به توفیق الهی آیه 6 و 7 رو توضیح دادیم، یعنی بیان علامه طباطبایی به پایان رسید، نوبت بیان مختار رسید. تو بیان مختار ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوة ولهم عذاب عظیم رو توضیح دادیم، به پایان برد. الان میرسیم به آیات 8 تا 20. و من الناس من یقول آمنا بالله و بالیوم الاخر و ما هم به مؤمنین. اینجای جناب علامه طباطبایی توضیحات زیادی رو اینجا ندادن، ولی در جاهای دیگر در باب منافقان اینجا گفتن، انشاءالله در باب منافقان جاهای دیگه بیشتر توضیح. این آیات در باب منافقان، قبلی در مورد کفار بود، این در مورد منافقانه. جناب علامه طباطبایی اینجا فرمودن که انشاءالله سیجی، انشاءالله تفصیل قول در مورد منافق در سوره منافقین و غیرش در این زمینه. در باب منافقان حالا باید شروع کنیم، اون مقدمه ای که گرفتیم باز اینجا باید دوباره مطرح بشه. و اون این که عرض کردیم اساسا بحث حاکمیت دینی که میشه، دستجات انسان ها مطرح میشه و شگفت آن که دستجات انسان هایی که اینجا گفته شده به شدت درونی و به شدت بیرونی، یعنی از یک طرف صحبت کفر و به اصطلاح ایمان قلبی به شدت درونی و به شدت هم بروندادهای بیرونی که جبهه سازی های اجتماعی بیرون رو تشکیل میده، که این خیلی داره اهمیت. یعنی در این حال که ما صحبت طبقات باطنی رو میتونیم بکنیم، انسانها رو به حسب باطن، و به حسب همین میتونیم طبقات اجتماعی بیرونی رو درست کنیم. و به نظرم این یک رمزی داره، توضیح دادم که نشون میده چگونه قرآن از باطن تمام مراحل ظاهری و اجتماعی رو بر اساس اون میسازه، حتی توضیح دادم. و میشه هم فضای سلوکی معنا کرد، سلوک معنا عام سلوکی معنا کرد، هم چی معنا کرد، هم به لحاظ اجتماعی هم باش. حالا ایشون یعنی در اینجا خداوند سبحان این شکلی میفرماد که در واقع ما بعد از حاکمیت دینی رو تا مطرح کردیم، ما با دستجات سگانه روبرویم. یه دست متقیان که نوع عالی مؤمنانن، توضیح دادم. یک دست کافران متسلب اقدامگر که گفتیم اون دیگه در بین کفار جزو برترین های در کفرن، و یک دست هم الان به اسم منافقان اشاره شده. سه دسته گفته شده که این سه دسته رو خدا به چشم آورده. که عرض کردیم دسته اول جزو صراط مستقیم قرار می، ولی دسته دوم و سوم که الان هم داریم میخونیم جزء مغضوب علیه من، یادتون باشه. یعنی ما توضیح دادیم عملا کافر در کنار اون کفری که اینجا خداوند بهش اشاره کرده، سوان علیه منظر تمام لم تنظر هم لا یامنون، این کفار، کفار دیگری هم داریم و مراتبی هم داره. در کنار این منافق کسانی داریم که باز بیماری دل دارند ولی منافق نیستن. قرآن اینجا الان در کافر بیماری دلش رو گفتی، قلوب هم مرض رو گفته شده، ولی جای دیگه است میگه منافق و الذین نافقوا، اون کسانی که توشون نفاق هست. والذین فی قلوبهم مرض، دقت میکنم اون کسانی که دلشون مرض هست، یعنی اونی که تو قلبش مرضه در کنار منافق هم باز مطرح شده که اونجا اون موقعی کسی بخواد تفسیر کنه در حد نفاق نیست ولی دل بیمار شده است. توضیح دارم من انشاءالله میرسیم و توضیح میدم، همینجا من مجبورم یه توضیحی بدم. میخوام چی بگم؟ یعنی دستجات انسان ها این سه دسته نیستن لزومن، ولی این سه دسته به لحاظ کنشگر اجتماعی گرداننده صحنه جامعه هست. حد میکنید؟ به لحاظ کنشگری اجتماعی گرداننده هست. متقیان سرآمد مؤمنان، مؤمنان در پی او، اما مؤمنان نه اینکه جزء به اصطلاح جبهه حق نیستن، اما مؤمن میتونه پایین تر باشه ولی متقیان رو اینجا الان اسم برده. این کنشگران جدی که عرض کردم حتی در یه سالهای بعد که این اوائل هجرت این نازل شد، اون موقعی که یه جنگی پیش میاد یکی صدا بلند میکنه ای اصحاب سوره بقره کجایید، یعنی متقیان کجایید، یعنی اونایی که به اصطلاح پا به رکاب رسول الله بودید کجایید، اینجوری باز هستم چند میکنه. یه همچه حالت کنشگری اجتماعی براشون هست. به دلیل کنشگری اجتماعی و دستبندی اجتماعی رو اینها پدید میارن و طبقات اجتماعی رو اینها پدید میارن، خدا به این ستا اشاره کرده، یکی متقیان، یکی کافران، کافران متسلب اقدامگر و اونی که سد سبیل میکنه، اونی که فساد فی الارض میکنه، اون توضیحاتی که داره و همین این عده که اینجا هم باز میبینی صحبت فساد فی الارض، همین آیاتی که میخونیم تو صحبت فساد فی الارض، یعنی فساد دارند منافق، رخنگری در جامعه دینیست و فساد ایجاد میکنه، فساد که اینجا هم خود همین آیات اشاره داره. در کافران ما به قرینه ها فهمیدیم، چون دو تا آیه که بود تو اون آیه مشخص نبود، بحث فساد نیومده ولی توضیح داد بحث به قرینه ها بود، ولی تو این آیه اصلا گفته شده اینا اهل بهشون گفته میشه چی؟ اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض قالوا انما نحن مصلحون، یعنی نشون میده اهل فساد فی الارض، که توضیح میدم اینجا ان شاء الله، چون این افرادی اند و طبیعتاً اون فی قلوب مرضی که در حد اینها نیستن اونها ازش خیلی تأثیر میگیرن، یعنی اینا اقدامگرهای اجتماعی سنگینند و به اسم خط نفاق، البته اینجا اسمی از نفاق تو این آیات نبردن ولی شواهدی که وجود داره از آیات مشخصه، همین از اول آیه که گفتن ایمان آوردین ولی ایمان نیاوردن و شروع میکنن به مکر و استهزا میکنن و اصلا قبول ندارن کفر، خود خدا میگه اینا کافرن، این توضیحاتی که آمده انشاءالله توضیح میدم اینا هم برن. اینا نشون میده بحث خط نفاقه، دقت میکنه، یعنی اسم نفاق و منافق اینجا نیامد ولی قرآن در جای دیگه بهش ادبیات نفاق و منافق داده که میرسیم، اینجا فقط خصوصیاتی گفته که این خصوصیات خود نشون میده. اجالتا ما با اقدامگران اجتماعی روبرو هستیم که جهت دهنده و جریان ساز اجتماعی، یادتون باشه این الان اینجا به جریان سازی اجتماعی داره اشاره میکنه، یعنی صحبت این نیست که حالا خودش قبول نداره اینا، آیا گوشه نشسته اینجوری نیست، مثلا اینجا هم که مثلا صحبت فساد فی الارض کرده مشخصه و از نوع تقابل هایی که ایجاد میکنه و مشکلاتی که ایجاد میکنه مشخص، از آیات دیگه هم که خیلی میشه فهمید اینا چیکار میکنه. پس ببینید این یک واقعیتی است، ما وقتی بخوام تو صحنه اجتماعی که این رو یک بمونی امر جدی نگاه کنید، این بحثی الان عرض میکنم، تو صحنه اجتماعی ما یک نوع رفتار داریم به شکل فردی یا خصوصی یک کاری میکنیم، یه چیز دیگه است. گاهی ما با چهار نفر درگیر میشیم، اینو قبول ندارم، اونو قبول ندارم، اینو قبول دارم، یه درگیری درونی داریم چیزیه، ولی به صحنه اجتماع میاد یادتون باشه چجوری باید موضع گرفت، یادتون باشه این دقت کنید چه عرض میکنم، وقتی میخوای بزنی باید به سرانش بزنی، یادتون باشه تو کارهای اجتماعی این حرکت این شکلیه. انبیا میان خب میتونم بگم خدایی هست، خدا رو چرا کافری تو کفر چرا میبرزی، خدایی هست برو دنبال خدا، چه معادی هست اینها و خب همیشه که تمامش کنن، این شکل تمام کردن میتونه باشه، یعنی هر کس بیاد و من قبولش میکنم تمام، بعد دیگه حالا موضع هم که میخوام بگیرم میگم بابا این کافره ولش کن، حالا این موقع اگه اینجوری باشه هر کفری که باشه میگه ولش کن، ولی تو صحنه اجتماعی میاد میگه این ابو سفیان رو من میگم. ببین چجوری داره چی میکنم، این فلانی که در نفاق قدره رو دارم میگم. ببینید این تو صحنه‌های اجتماعی معمولاً کسانی که انبیا میگن حرکت اجتماعی میکنن، چرا از اول ائمه کفر رو میزنند؟ تو قرآن آمده ائمه کفر، ائمه کفر رو میزنند، واضح است؟ یعنی جریانساز اجتماعی کفر رو میزنند. حالا میشد آقا بعضی دیدید دوره شاه شاه رو کار نداشته، بقیه رید کمی یه چیز میگه، دو تا رو چیز میگردند، حالا دیگه کاری به اون نداری. حالا یه وقت ترسه ولی بحث در یا ملاحظاته، ولی بعضی اصلا جدی بوده، یعنی اصلا کاری نداشتن. بابا اصل اوز این باعث شده آمریکا رو بزن اصل اوز، نه اینا خبری نیست. بیشتر کجا میستن؟ توی فقط همین و باعث میشه حساسیت هاشون تعادل اجتماعی نداره، یعنی به لحاظ اجتماعی تعادل نداره. شما باید اینو میزدی تا ریشه رو میکندی، تو رفتی اونو زدی که اصلا کاری نداره، ریشه رو نمیکنه. واضح هستن چه؟ میخوام اینو بگم، این نوع حرکت انبیا رو اگر یه دقتی کنید یه سبک خاصی است، تا اینجوری میشه اصلا یک دفعه درگیری اجتماعی میشه. یعنی اگر مثلا زبان انبیا و نوع بیانشون تغییر میکرد اصلا مشکل نه، خب با اون بت رو نپرستید. ولی در بت نپرستیدن اون سران بت پرستم میزنن، یه کار دیگه میکنن. یعنی وقتی میزنن یه کار دیگه، این رو ما تعبیر میکنیم موزگیری اجتماعی و طبقه بندی اجتماعی و جهتگیری اجتماعی. الان قرآن میخواد به جهتگیری اجتماعی اشاره کنه و جهتگیری اجتماعی چیکار میکنه؟ سران رو میزنه. یکی کافر با اون کفر متسلب بودن در کفر، اون توضیحاتی که عرض کردم، اون رو میزنه. یکی هم کی رو میزنه؟ منافقی که فسادگر اجتماعی صحنه تغییر میده. حتی نفاقی که در این حد نباشه رو در بر نمیادتون باشه. این الان این فضایی که الان میرسیم میبینید داره چی کار میکنه، انشالله میخونیم توضیح میده. چی میخوام بگم؟ میخوام بگم یادتون باشه انبیا یک جوری میکنن، یک دفعه میده کل جامعه درگیره. وقتی موضع گیری میکنه کل جامعه درگیر میشه. صحبت این نیست که حالا ما با بعضی از مؤمنان و مدینان و حالا مؤمن عادی و یا مثلا کافر عادی، این اصلا کار ندارن، نه که کار ندارن، کار دارن، اما چجوری کار دارن؟ درجه درگیریشون رو میبرن سر ریشه اینها، اون جریان ساز اجتماعی تو باشه. و قرآن هم الان داره که میگه اینجا به اون جریان ساز اجتماعی اشاره میکنه. و حالا بذارید من این آیات رو بخونم ببینید چرا اینجوری شده. مدینه الان میخونم براتون آیاتو ببینید چی شد. الان میخونم آیه 73 توبه. یا ایها النبی جاهد الکفار والمنافقین واغلظ علیهم و مأواهم جهنم و بئس المصیر. حالا من این آیات انتخاب کردم، اون به اصطلاح متقیان که اون ور تقسیم سگانه بود دیگه، یکی متقیان، یکی کافر، یکی منافق. کافر هم گفتم چنو کافرین. یا ایها النبی جاهد الکفار والمنافقین واغلظ علیهم و مأواهم جهنم و بئس المصیر. جناب الله تعالی توضیح خوبی میده، میگه جاهد الکفار که میگه جهاد رو معنا چجوری باید معنا کنیم؟ یعنی جنگ و درگیری و قتل، مقاتله. شما میگه خب با کفار آره مقاتله، ولی با منافقی که مقاتله نیست که، این تا اظهار میکنه اینا که مقاتله نیست مگه به مرحله آخر برسه. این چیه که اینجوری بود؟ جهاد یعنی چی؟ رگ و ریشه خط نفاق رو بکن و باشون با غلظت برخورد کن. وغلظ علیه، میخوام این بحثی که الان در سوره بقره داریم در بسیاری از سوره ها پی گرفته شده این دو خط مقابل که مغضوب علیه من دقت کنید جاهد الکفار والمؤمنون وغلظ علیهم غلظت غلظت یعنی چی تندی کن که اینها نتونن حریم بگیرن نیان جلو دقت میکنید که علامه هم توضیح داد دیگه حتی منافقین جهادش نوعا یعنی چی زبان بیان رفتار نوع حرکت های اجتماعی که بتونی راه رو برای او ببندی همین مضمون تو آیه 9 تحریم هم آمده آیه 9 تحریم رو میتونید بگید من چون همین مضمونه فقط میخوام به سرعت بگید همینه سوره تحریم دقت میکنم باز آیه یکم احزاب احزاب 33 هست احزاب چنده؟ 60 بله 408 تعبیر اینجوریه یا ایها النبی اتق الله ولا تطع الکافرین والمنافقین ان الله کان علیما حکیما واتبع ما یوحى الیک من ربک ان الله کان بما تعملون خبیرا علامه طباطبایی تحلیل داره البته من میتونم تحلیل های دیگرم ولی بذار همینقدر باشه ما اول فضا برام روشن بشه ای کسانی که ای نبی تقوا پیشه کن و تبعیت نکن از کفار و منافقین علامه میگه کفار و منافقین گفته شده چجوریه توضیح میده اصلش کافریست که حرکتی رو ایجاد کرده و حرفی رو میزنه منافقین در درون همراهی با او میکنن و فشار میارن تا موضع رسول الله رو تغییر بدن اون حکم خدایی رو بذاره کنار دقت میکنید و بعد چه میشه خدا تغییر میکنه لا تطئل کافرین والمنافقین اینهایی که میگه مگه کافرین چیکار کردن اقدام اجتماعی میکنه مگر منافق چیکار کرد اقدام اجتماعی میکنه فشار میاره و بعد چه میگه تو این فشار تو رو چی نکنه به عقب نشینی وادار نکنه تا تبعیت کن از چی؟ ما یوهای لکه بر ربک باز است این باز همینش مشابه همین هم باز تو آیه 48 اعظام باز دوباره آمده مشابهش ولا تطع الکافرین والمنافقین و دع اذاهم اذاهم و توکل علی الله و کفا بالله وکیلا تبعیت نکن از کافر و منافقین خب منافقین چیکار کردن فشار اجتماعی آوردن تعبیر میکنه و دع عذاهم اون آزار دادنشون رو اون اذیت کردنشون رو چیکار کن بذار کنار یعنی نباشه این آزار کردن فشاری که میارن تو بخوای از اینها اطاعت کنی یک کم کم بیای کوتاه بیای یا بله ولا تطع الکافرین والمنافقین و دع عذاهم و توکل علی الله و کفا بالله وکیلا و واقعا هم اینا آیات رو آدم تا میبینه اون صحنه اجتماعی حاکمیتی چجوری باید کار کرد ولی با این حال ببینید بازم چیه کافر و منافق هم اینجا هر دو جا این کافر منافق کافر منافق باز آیه 11 حشر آیه 11:8 الم تر الى الذين نافقوا يقولون لاخوانهم الذين كفروا نمیبینی اینایی که منافقن یقولون لاخوانهم الذين كفروا برادران ایمانیشون من برادران ایمانی میگم قرآن نگو من دارم برادرانشون لاخوانهم الذين كفروا برادرانی که کفر ورزیدن من اهل الكتاب یاد تو باشه من اهل کتاب هم نکته ای داره ان شاء الله بعدن این خط نفاق مدینه یک طرفش وصل به اهل کتاب چیزام هستن الان اینجا وصل نیست کلا این وصله لئن اخرجتم حالا چی میگن این منافق در درون میگه اگر شما اومدید در برابر اینا ایستادید و رفتید ما هم همراهتون میایم لئن اخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم احدا ابدا و ان قتلتم لننصرنكم. اگر جنگم بشه ما همراهی شما میکنیم، در برابر اونها میستیم، در برابر رسول میستیم. این سبکو میبینید، این حالت، این به نظرم اون صحنه اجتماعی دوگانه در برابر حاکمیت دینی رو. الان چند تا آیه خوندم، همش صحبت کافر و منافق. البته گاهی منافق و مشرک گفته شده، نگاه کن آیات هست. من مشرکم یعنی همون کافر، هیچ فرقی نداره. من فقط الان به خاطر اینکه لفظ کفرش رو تاکید کنم همینجا، چون بوده دارم، و الا تو آیات نگاه کن گاهی صحبت منافق و مشرکه، فرقی نداره. عمدتاً یادتون باشه، یعنی یه جریان اجتماعی است که فشار اجتماعی میاره و اذیت میکنه. عزاهم ده عزاهم رو میگم، اذیت میکنه، زحمت ایجاد میکنه برای حاکمیت دینی، معارضه میکنه و میخواد خرابش کنه، میخواد به عقب نشینی وادارش کنه. تو در صحنه اجتماعی رسول الله چیکار کن؟ اطاعت نکن، تبعیت از اینها نکن و غلظت داشته باش نسبت به اینا. این توضیحاتی که خوندید درست شد؟ این رو یادتون باشه، در صحنه اجتماعی قرآن به مغز جریان اجتماعی زده. یعنی نیومده مثلا انتخاب حالا با این با آن، نمیدونم، اینجوری نیست. به اصل دو خط برانداز نسبت به حاکمیت دینی با اون دو خط برانداز ایستاده، مقابله میکنه با اونها، حرکت اجتماعی دارن و اونها اقدامگر اجتماعی، اونها دارن فساد میکنن، اونها مورد غضب خدا هستند. واضح هستم چالو؟ این چیزی است که باید پایه بحث ما، یعنی ما نگاهمون اصلا اینجوری نگاه کنید آیات رو ببینید چه جوری میشه. و واقعا هم اینجوری، حالا من بعد کلا این آیات رو میخونم ببینید. و عجیب، قرآن روانشناسی درونی همین منافق رو انجام میده تو این آیات، خیلی عالی. پس حالا این شد، تا اینجا درست شد. پس ما یه خط به اصطلاح کفر داریم، منظور هر کفری نیست، گفتیم اون کفره همراه با تسلل به اضافه اقدامگری اجتماعی فساد آمیز اون، و یکی هم حرکت منافق داریم که باز همین حرکت فساد آمیز. دقت کنید اینا، این دوتا باعث میشه ما در واقع دو معارض جدی برای صحنه اجتماعی داریم، دو جریان حرکت و جریان اجتماعی در برابر حاکمیت دینی داریم و باید با اون مقابلش. با قرآن بر همین یه متقیان گفته، یه کافر گفته، یه منافق. این یک بحث اول. بحث دومی در باب منافق هم باز بکنم که به نظرم باعث میشه این آیات رو بهتر بفهمیم. منافق یک ویژگی داره که ما ابتدا ظاهرش هم میدونیم، یعنی منافق به زبان میگه من ایمان آوردم همراه شما هستم، همین آیات هم الان گفته ایمان آوردم همراه شما هستم، ولی در واقع نیست، در واقع اصلا ایمان نداره، کفر داره اینا. و بعد اینجا یک چیزی در منافق میگذره، خب بعدا توضیح میدم انشاءالله. منافق کافره، کفر داره، نه یعنی کفر نداره. بعد میگم این منافقی که الان اینجا ما باش روبرو هستیم که سران نفاقن، اینا کافرند. خود آیه گفته، یعنی آیه انشالله میرسیم اون آیهی که آیه 19 والله محیطم بالکافرین، یعنی بحث نفاق منافق رو داره توضیح میده، والله محیطم بالکافرین عنوان میده. حالا انشالله میخونیم اونجا، من توضیح میدم و همینجا. و ما هم به مؤمنین که گفتیم ایمان نداره توش هست. خب کافره، ظاهر سازی میکنه و یک رفتار ناشایست در جامعه ایمانی هم افزون داره که خبث شدید ایجاد میکنه. این یادتون باشه، خبث شدید ایجاد میکنه. چیه؟ ظاهرسازی همراه با زیرکی مرموزانهی که بخواد زیرا به دین رو بزنه، امینی که گفتیم فساد میکنه. دقت میکنه چی عرض میکنم؟ زیرکی میکنه به قول خودش، ولی میخواد زیراب بزنه، نه یعنی زیراب نمیزنه، یادتون باشه اینجوری، این الان یادتون باشه، میخواد زیراب بزنه و شیوه های رو انتخاب میکنه. الان آیا اینجا گفته مثلا استهزا میکنه، مسخره میکنه، تعبیر شیوه هایی داره، انواع برخورد، میاد قسم میخوره، شهادت میده، نمیدونم چی میکنه، از این میکنه، از این سبکا. واضح هست؟ نفس این کار یک زشتی و پلیدی فراوان توش هست. یعنی به تعبیری ما یادتون هست در مورد کافر گفتیم یک رفتارهای ناشایست داره که اون رفتار ناشایست خبث میاره. اینجا کفر داره ولی یک شیوه عمل میکنه بسیار توش خبث ایجاد میشه. لذا منافق فی درک الاسفل من النار میشن، یادتون باشه اینجوریه. بیدلیل نیست اینجوری میشه منافق. چرا ظاهر سازی میکنه؟ خب ظاهر سازی آدم از مومن، خب من میخوام باشه فقط آرام باشم، ظاهر سازی فقط اینکه خیال کنم من مومنم، من خیلی خوب تو زندگی کنم. نه، زیراب میزنه، نه فقط قراره که ظاهر سازی کنه. آدم گفت بعضی هستن یا بابا ویلکم، میخوام مردم دیگه ما رو قبول کنند و باشیم، ولی هیچ وقت نمیخواد براندازی کنه، نمیخواد بجنگه، نمیخواد خراب کنه، من میخوام باشه. این چیزه عرض کردم، این نفاق بیشتر از اینه، فساد فل عرض میکنه، زیراب میزنه، یعنی میخواد پایه رو کنه، یعنی اگر اندک موقعیتی پیدا شد زود پایه دین رو خراب میکنه. اگر میتونه یک نفر رو گمراه کنه گمراه میکنه، اگر یک نفر رو از رسول الله و از حاکمیت دینی جدا کنه میکنه. ببین اینجوری اگر بتونه یک خلای ایجاد کنه میتونه، اگر یک زحمتی رو برای حاکمیت دینی ایجاد کنه میکنه. از آهمی که گفتم این کارا زیاد میکنه. تا اینجوری میشه خبس شدید همراهش میاد، یعنی رفتار ناشایست. خب میتونست به هم بگه من کافرم و همین حرکت داشته باشه، نه، این افزون بر کفر و همون اقدامگری سد سبیل میکنه. یه چیز اضافه داره، چیه؟ به اصطلاح زیرکانه زیراب میزنه، یعنی سد سبیل میکنه اما زیرکانه، یه خبس افزوده. و این خبس افزوده باعث میشه به شدت مورد غضب خدا قرار میگیره، جز به اون هایی هست که تو جهنم اون آخر قرار میگیرن دیگه، در کل اسفل من النار. این رو یادتون باشه در منافقه. خیلی من به نظرم رو این کار کنید، خود نفس این خبس، یعنی نفس این غضب میاره، غضب افزون میاره، نفس این حرکت این شکلی. یعنی خب میتونست بگه من کافرم و به جنگ ایشش کل نبود مثل کافرهای دیگه، نه، این داره خودش مؤمن میکنه، ولی عملا همون کار کفر رو برای براندازی داره، اون کفر کافران به اصطلاح در اوج مثل اونها داره کار میکنه، ولی در این حال خودش رو یه جوری کرده ظاهر سازی میکنه که هزینه کم بده بهره بسیار ببره، زیرکی که زیرا به دین رو بزنه. از این جور مرموز بازی ها غضب الهی رو به شدت بالا میاره. یادتون باشه این قاعده در بحث به اصل اینها باشه. این اصل مسئله ایست که باعث میشه ان المنافق فی الدرک الاسفل من النار. یادتون باشه بعد استهزا و مسخره و نمیدونم چی و میاد تو جامعه دینی و همه دارن اینجوری، یک دفعه اینجوری حرکت میکنه به همش بزن شکست بده، اگه میتونه ادعیرم همراه خودش ببره از این کارا و خوشحاله و با یه ظرافتی اینجا میاد گریه میکنه تعیدل خوشحال، من میخوام بگم تمام فضایی که در درون میگذره. این رو ما میگیم چی؟ یک نوع خبث شدید، ظاهرسازی، ریاکاری افزون بر ظاهرسازی، ظاهرسازی که براندازه، ظاهرسازی که میخواد کار رو به هم بزنه. ما با شما این نیستیم، ما با شما این اینجوری میگه همراه من نیست. و فقط نیست چیه؟ اگه بتونم زیر پاتونم خالی میکنم. باز هست؟ این چیزیست که در کارشون هست. اگر این را کسی متوجه بشه میبینه چرا اینقدر غضب الهی شدید میشه نسبت به اینا. و برید تو جامعه ایمانی چرا اینقدر بغض تو دل مؤمنان ایجاد میشه نسبت به منافق؟ خیلی بغض ایجاد میشه، یعنی چی کار داره میکنه؟ اومده تو ماست ولی چجوری داره صدر رو میشکنه، چجوری راه باز میکنه، چجوری زیر پای دین رو خالی میکنه، میگه ولی یه جوری کار دیگه یه جوری میکنه که این نشه. و تا دشمن میاد جلو این کف میزنه در دل، خوشحاله در دل، بیرون ظاهر سازی میکنه. و وقتی هم اگه دشمن عقب نشینی کرد یه جوری میگه ما با شما ما مشکلی نداشتیم که، ما هم همین مثل شما بوده. تا دشمن میاد جلو شروع میکنه به حرف زدن، نق و نوق کردن، جلو ایستادن، ایراد گرفتن، بله اشکال از شما، شما اینجوری هستید اینها. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. چی؟ خبث شدید، زلالت بیشتر، ختم دل بیشتر، سمون بکمون امیونی که مثلا گفته اینا رو دیگه حالا میخوام. خبث بیشتر شده، رفتارش غلط، رفتار ناشایست ناجوان مردانه غضب الهی رو بلند میکنه.
این رفتار ناجوانه اثرش اینه که بیشتر داره اذلال ایجاد
میکنه. نه آره دیگه، هم اذلال ایجاد میکنه که بعضی رفتار رو اذلال. من الان چون اون فضای قرآنی تو خودش چقدر خبر میشه، خبث در او و اذلال بیشتر زحمت بیشتر و طبیعتاً باید به اصطلاح نتایجش هم تحمل کنه. سلام
مثلا قرآن رو بر اساس برهان عقلی من تفسیر بکنید، به نظر میرسه که دقیقاً ملا صدرا و مقصد ایشون این همه کارو کردن.
من ملا صدرا رو قائل نیستم اینجوری کرده، شیوه خاصی داره. صدرا من توضیح دادم تو بحثا، توضیح دادم برید رجوع کنه. صدرا اینجوریه، یه ای چیزی از اونجا میفهمه، میره تو دل ببینه هست و هست، بعد میبینه اونجا یه نقطه هست، میگه اگه این باشه پس معناش این میشه، میاد اینجا این از ذره برهان تو داشت ماره، از ذره برهان یه چیز درست نفس میشه، پس نتیجه میشه میبینه آیه تو قرآن هست اینجوری. این یه سبک غیر این که من برهان کردم رفتم اونجا صد تا مقدمه رسیدم اونجا، قرآن اگه باش نمیسازه من اینو با این معنا این سبک صدرا. من این سبک صدرا رو برای شوندن بسیاری از اسراری که بر ما پنهانه خیلی عالیه. و خود علامه طباطبایی این شیوه که انجام میده یک شیوه است، اونم یک کمونی یک شیوه دوم توضیح دادم تو بحث های تفسیر خونم لطف کنم. یعنی چرا؟ چون ناظر به واقع هست. من بگیدی اگر این رو فرموده و مهنش این چه از لازمش این میشه، شاید من اشتباه کرده باید باز میمتون من میگه آره اینجوریه. خب حالا که اینه پس باید اینجوری بشه، میاد از ذر قضیه نیست، باز میمونی خب میبینه من آره که بطنی میتونه چقدر جالب میشه اینجوری. و بعد بعضی وقتا یه خلل میرسه، اشکال میرسه، پس یه جا اشکال میره، یا برهان یا من اون بعد فهمیدم دوباره از اول. خوب نیست؟ به دلیل اینکه معارف دینی ناظر به واقع است. ما فرمود و معارف میگیم ولی بعدا احکام دینی هم ناظر به حقیقت نفس سلامی هست. اگه این رو دیسپکت درست کنیم که الان مسجد رو میشن بازای معارف
تو صحنه اجتماعی وقتی که یعنی این دو جریان کفر و نفاق وجود دارن، برای مقابله با اینها کدوم اصله؟ یعنی اگه بخوایم اصل رو فرق بکنیم توی مقابله با جریان کفر و نفاق کدوم اصل؟
هر دو قرآن همیشه به هر دوی شد. ببینید اصلش کفره ولی منافق هم کافره.
یعنی به لحاظ برخورد اجتماعی ما نباید هیچ تفاوتی قائل بشیم.
نه نه، یعنی به تعبیری با کفر صریح می جنگیم، با نفاق پیچیده می جنگیم.
تو برخورد با نفاق اون مصداق بیان کردنی که فرمودید
نیست. این معلومه. واقعیش
نیست. اصلا قرآن صریح گفت، خیلی واضح گفت. من از این بخوام بگم بگم. چون الان با احکام یه داره چی جوری برخورد میکنه؟ با خدا چی جوری تمام میکنه؟ من به بعضی گفتم شما این دفتر بعدا دین از شما گرفته میشه. واقعا من گرفته شده. الان یه حرفا رو میزه قبلا نمیگفت الان میکنه. پس خودت بگیم من که بهت گفتم بگیم اول شیر بیست گفت خودت هم بگیم آره من در این چه هست خودت بگیم حرف خدا بگیم بلکه میدونی چه بباره من میدونی چه کار کنم.
تا جامعه ذهنش داشت میرفت سمت سلبریتی ها با اینا، آقا اومد گفتش نه اصل یه جای دیگه
هست. مثلا کلن بدونید اونا تا سلبریتی ما رو دیدن که مثلا از ما بود اینو میزنن میگردن ببینن کوچیک، مثلا آقای کریمی مدا اگه یه چیز پیدا کردن اینو میزنن. چرا؟ چون میدونن الان اینا نفوذ اجتماعی دارن، این باز شکسته بشه. خب یه نفر از مثلا نیروهای مذهبی نفوذی داره، من اسم نمیبرم، میدونم تو چیز نهاتی تو حالا تو مدعی نیست تو جای دیگه نفوذ داره، اینو میزن نمیذارم بالا بیاد. ولی پی در پی یه دست از سلبریتی ها رو برای ما انعام میکنه تو ذهن حافظه ما میکنه. ما هم که تو همین دایره دمیدیم، صدا و سیمای ما هر وقت اعیاد بود، نمیدونم چی بود، عید در باب اهل بیت بود، اینا رو بردن اینجا. آقا خب کجا زندگی میکنین؟ چند تا فرزند دارین؟ اینجا چه بود؟ خود این خطی من یادمه اینا جمونگی که بردن اون آقا رو بردن، میترسیدن تو جامعه ما خیلی نفوذ داشته باشه. همین آقای احسان علی خانی که من غلط میدونم این سبک وقت یه لحنی خب چیکار میکنی تو؟ یعنی تو کیسی؟ تو کی هستی که این الغا رو بکنه که این بشکنه؟ دفعه نفوذ زیاد زیاد تو با این اینجوری میکنی. گرچه من مهمان میدونستم، این سم که برخورد تو غلط، ولی شما که میکنی اینجوری، اینا این کار رو هی میدون میدن، عده ای شاخص میدن حافظه اجتماعی، اینا حرکت های اجتماعی ها. حافظه اجتماعی این رو خوب 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 خوب، این بعد 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 و بعد حالا وقت شده از اینا بعد. اینا هم کیان؟ اینقدی هم که دو تا فشار بیاری تهدید کنی همشون میپاشن. امروهی میگو هرچی گفتی و حتما هم خلالی گهگاهی مثلا هست میگه اما اگه میشه میگم خب پس میگه معذرت، هرچی تو میگی من میگم اینجوری.